مشال پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان پرور
به لطف خدا یه صبح زیبا رو شروع کردیم و انشاءالله در کنار شما لحظات بسیار خوبی رو هم تجربه خواهیم کرد. ساعت 6 بامداد یک شنبه است، دوم آذر ماه سال 1399 و دعوت میکنم همچنان در کنارمون باشید و برنامه های ما رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر سوره مبارکه بلد توسط حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الی
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد بما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاغتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رغبة أو إطعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذا مغربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سوره مبارکی که علم بالغلبه او بلد است با سوگند شروع شد، سوگند ذات اقدس اله یا به زبان است یا به زمین یا به موجوداتی که مخلوق خود اوست در زبان و زمین، سوگند خدا به زبان در والعصر ان الانسان لفی خسر است، سوگند خدای سبحان به زمین همین سوره است که به بلد سوگند یاد بکند. سوگند های او گاهی با ذکر سبب است گاهی بدون ذکر سبب. در این بخش سوگند با ذکر سبب هست، برای اینکه فرمود سوگند به این شهر در حالی که تو در این شهری که شرف مکان به اون متمکن است، چنین که شرف زمان به اون متضمن است. لیله قدر شرافتش را از نزول قرآن دارد و مانندون. در بسیار از ادعیه ماه مبارک رمضان، صیام ماه مبارک رمضان، ارزش ماه مبارک رمضان، عظمت ماه مبارک رمضان به نزول قرآن ارجاع شده است. در اینجا هم این سوگند به مکه به پاس احترام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود من به این شهر سوگند یاد میکنم در حالی که تو در این شهری. چنین که سوگند بعدی هم این چنین است. در سوگند بعدی به خلیل و زبیح سلام الله علیه ما سوگند یاد نکرد، نفرمود به والد و ولد، همود به والد و ما ولد، یعنی حرمت ذبیح را هم به حرمت خلیل مرتبط کرد. اگر می فرمود به والدین و ولد، خب این عدل هم بودن. اما خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، حرمت ذبیح را هم به حرمت خلیل باید دانست. فرمود به والدین و ما ولد که حرمت اصلی ذبیح به خلیل سلام الله علیه واست. در تبیین ساختار خلقت انسان گاهی از ضلع بدنی به مادی او سخن به میان ما آورد، مثل بسیاری از آیاتی که خلقت انسان از تین، از تراب، از همه مسنون و مانند آن. گاهی از عظمت انسان خبر می دهد که نفخت فیه من روحی، گاهی هم خواسته های اکثری این مجموعه است، یعنی اون روح که به این بدن تعلق تدبیری بدون حلول و مانند اون برقرار کرد، وضع مادی خاصی در بدن هست، در دنیا هست که لقد خلق در انسان در کبد از یک سو، بیش از 50 بار گرایش انسان به ماده و مادی و لذایش زود گذر است از سوی دیگر. بخشای اساسی انسانیت را در معارف الهی و اعتقادات و اخلاق و حقوق می داند. و در مکه گرچه فرمود فیه آیات و بینات مقام ابراهیم، اما بالاخره مقام ابراهیم را همه جا پاس داشت، در این سوگندم حرمت اون مقام را نگه داشت، حرمت صاحب و مقام را نگه داشت. فرمود به والد در جریان آیات بینه که در مکه فراوان است، فرمود فیه آیات و بینات، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیش از همه، پیش از همه آیت الهی داشت، به حرمت ویژه را به خود اختصاص داد. اون چه که مرحوم کلینی در کافی از وجود مبارک السمیع سلام الله نقل کرد که ما لله آیت و اکبر منی برابر و انفسنا که اینها یک نفسند، وقتی حضرت امیر فرمود ما لله آیت و اکبر منی، یعنی ما لله اکبر من رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین اون ذواتی که در وحدت نورانی صحیح بود. خدای سبحان در خلقت انسانی که تو دنیا هست و بدنش از اون امور فراوان یاد شده خلق شده است و روحش هم نفخت فیه من روحی است، این را در آزمون قرار داد. اگر کسی 50 سال یا 60 سال یا 70 سال در از زندگی بکند، 80 سال یا از زمان بلوغ به بعد در کلاس آزمون نشسته است و هر چه خدا به او داده است به مورد ابتلا و امتحان اوست، که در سوره فجر قبلا گذشت که انسان گاهی مبتلا به ثروت است، گاهی مبتلا به فقر، گاهی مبتلا به سلامت است، گاهی مبتلا به بیماری، گاهی مبتلا به ریاست است، گاهی مبتلا به مرعوسیت. لذا انسان در کبد و رنج است که هر لحظه تو امتحان قرار دارد، باید از امتحان سرفراز بدراید. برخی افراد خدماتی هم کردن و دو خیال اونها رو گرفت، یکی این که چون قدرت مالی داشتن و مال هم قدرت و نفوذ می آورد، خیال کرد که کسی بر او سلطه ندارد و از طرف به زعم خودش مال فراوانی را در راه خیر صرف کرد، خیال کرد کسی نمی داند. این دو خیال و وهم باطل را قرآن کریم نقل کرد و ابطال کرد. فرمود ایحسب ان لن یقدر علیه احد، حالا که قدرتی پیدا کرد و این قدرت آریه است، نمی داند که کسی بر او سلطه دارد و بر قدرت او هم مقتدر است، و خیال کرد اون خدماتی که انجام داد کسی نمی بیند. ما به او ابزار دیدن دادیم، چگونه خودمون نمی بینیم؟ ابزار شنیدن دادیم، چگونه خودمون نمی شنویم؟ ابزار سخن گفتن دادیم، چگونه خودمون گویا نیستیم؟ ایحسب ان لم یره احد، کسی او را نمی‌بینه؟ در حالی که ما به او و امثال او وسیله دیدن دادیم، خودمون میبینیم، وسیله سخن گفتن دادیم خودمون گویاییم. علم نجعل له عینین و لسانا به شفتین، این قبلنم گذشت که اگر دو لب نباشد زبان به تنهایی سخن نمیگوید. بعد فرمود به حد ناه نجزین، در قرآن کریم انسان را مسافر دانست، سالش دانست، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن به ملاقی. انسان متحرک است، از دارالفرار به دارالقرار میرسد، این حرفی درش نیست. اما این یک راه شفاف و مستقیمی دارد که پایانش بهشت است، یک کجراهی دارد که پایانش دوزخ است. از اون کجراه به نجد تعبیر شده است، به طریق تعبیر شده است، به سبیل تعبیر شده است، اما هرگز به صراط تعبیر نشد. صراط اون راه مستقیم است که از عمل صالح شروع می شود به بهشت ختم می شود. این دو راه همسان هم نیستند، یکی مستقیم است پایانش بهشته، یکی اعوجاج درش است پایانش دوزخه. فرمود ما دوت نجد را، نجد اون راه گردن دار پررنج است که از او به عقبه هم یاد میکنن، یا در متن او عقباتی هم وجود دارد. فرمود هدیناه و نجدین، ولی او باید به نجد حق حرکت کند. نجد یعنی طریق گردن دار، طریق برجسته. هیچ کدام از اینها معنای صراط نمیدن. صراط اون یکی است که به طرف حق است و خیر است و سلامت. بعد فرمود فرق تحمل عقبه، گرچه او را ما طرزی راهی راه کردیم که میتواند هر دو راه را طی کند، ولی چرا اقتحام نکرد، با علمت نورزید، اهتمام نکرد، با خودش درگیر نشد، جهادهای سگانه را اصغر و اوسط و اکبر را تحمل نکرد، چرا عقبه را طی نکرد؟ فرقت حمل عقبه. بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب بکند که خطاب این آیه و مانند آیات دیگر عالمی و جهانی است. فرمود ما ادراک مل عقبه، ما گفتیم این باید گردنه و کتل را طی کند. چه چیزی تو را آگاه کرد که کتل و گردنه چیست؟ ما الان تبیین میکنیم ما ادراک مل عقبه. گردن رفتن خیلی سخته، فشار نفس از بین، رنج و کوشش و خستگی اعضا و جوارح و پا از روح دیگر. فرمود اینا باید گردن پیمایی کنن، نه راه پیمایی. گردن پیمودن به این است که بنده آزاد کند، یا لااقل آزادی مردم را تهدید نکند، که این البته از آیه استفاده نمی شود، ولی بالاخره ما از در مسائل حقوقی گذشته از این که بهترین فضیلت برای ما آزاد کردن بنده است. و اکنون که سخن از بردگی و نظام بردگی رخت بربست، باید آزادی مردم را تأمین کنیم، یک، جلوی آزادی مردم را نگیریم، دو، مردم آزادانه نجدین را بشناسن، سه، مختارانه و آزادانه اقتحام عقبه کنن، چهار، بالاخره آزادی حرمت ویژه‌ای دارد. فک و رقبه این جزء اقتحام گردن است، گردن پیمایی است، نه راه پیمایی آسان. از نظر مسائل اقتصادی درست است که اطعام فقرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اما چند تا خصیصه است که در این سوره مبارکه البلد آمده. یکی این که کمک به نیازمند همیشه حسن است، اما وقتی گرانی و سختی و دشواری اقتحام گردن است، گردن پیمایی است. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، روز گرانی، روز کمی، روز احتکار محتکران جهنمی و مانند آن. مسخره یعنی در بین همه فقرایی که در اصل گرانی، در رنج و توان فرسایی به سر میبرند، رعایت ارحام بیش از دیگران حرمت خاص دارد. یتیما ذا مقربه، دع یتیم از معاصی کبیره است که قرآن نهی کرده است. فرمود کمک به یتیم خوب است، اما مخصوصا یتیم ذا مقربه که از اقربای آدم باشد، فقیر ذا مقربه همینطوره، مریض ذا مقربه همینطوره، اسیر ذا مقربه همینطوره، جاهل مغربه همینطوره. رعایت ارحام سهم تعیین کنندهی دارد. کسی که غریب انسان است، نزدیک انسان است، ارحام انسان است، مهمترین کار این است که اونها را از مشکلات برهانیم. او مسکین از آمت روه، اولا روزگار روزگار گرانی و قحطی و تهدید به تحریم امثال ذلک است. پس اقتصاد به دشواری از جامعه دارد عبور می کند. در چنین زمان و زمینی مسکین زامتربه را دریافتن اقتحام عقبه است. زامتربه یعنی تراب نشین، خاک نشین، زمین نشین. یه وقت از مسکینیست یه آلونکی دارد، یه وقت از مسکینیست هیچ پناهگاه ندارد جز کارتون خواب، جدول خواب دیگ نظام است. رسیدن به اینها که زامت ربه است، ترابگیر است، سنگگیر است، جدولگیر است و مانند آن اقتحام عقبه است. اینها حسن فعلیست، کارای خوبه، اینها پیمودن عقبه است. اما یه وقت است که کسی محور این کارها را انسان دوستی می داند. درست است انسان دوستی حسن است، اما انسان و انسان دوست و انسان دوستی همه اینها در مسیر لقای الهی هن. همه اینها تو دارالفرار هن. اون چی که به دارالقرار میرسد این است. فهمود اون حسن فعلی باید با این حسن فاعلی زمینه بشود. سمکان من الذین آمنوا، اگر مؤمن بود و به این خدمات تندر داد به مقصد میرسد. و مطلب دیگر آن که این یک مثلثی است که از لایسگانه را باید کاملا حفظ کند. یکی شناسایی اون مواردی که اگر کسی به اون موارد بار یافت اقتداب عقبه است. دوم این که ایمان کامل داشته باشد که حسن فاعلی را تعیین میکند. سوم رهبری دیگران، تبلیغ دیگران، تعلیم دیگران، تربیت دیگران، دیگران را هم به این راه خیر آشنا کند. در سوره مبارکه والعصر که در پیش است به توفیق ذات اقدس اله، اونجا فرمود تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. انسان هم خودش در راه باشد، هم نه تنها راه دیگران را نبندد، به دیگران راه نشون بدهد و دیگران را راهی این راه کند. ثم کان من الذین آمنوا، که خودش دریافت. و تواصو بالصبره و تواصو بالمرحمه، دیگران را هدایت کرد. عابدانه اقتحام عقبه نکند، عالمانه اقتحام عقبه کند. یعنی این راه دشوار را با تعلیم و تربیت همراهانی طی کند که عده‌ای هم با او به سر میبرند، هم تواصی داشته باشند و صبر، هم تواصی داشته باشن بالمرحمه. درست است که در زمان تهدید، در زمان تحریم، خوشسالی و مانند اون انسان باید از صبر مدد بگیرد. واستعین و به صبر و صلات، یعنی صبر سفر است، صبر جوشن است، صبر خود است، صبر چکمه است که انسان را در جهاد حفظ می کند. واستعین و به صبر و با رحمت و عنایت و گذشت و کرم و سخا و بخشش دیگران را توصیه کنند. اگر این چنین شد، یعنی حسن فعلی از یک سو، حسن فاعلی از سوی دیگر، رعایت کردن حسن فعلی در اون یوم ذی مسغبه با یتیم ذا مقربه، مسکین ذا مسربه از سوی دیگر، تربیت دیگران، تبلیغ دیگران، تعلیم دیگران که تواصی به صبر است و تواصی بالمرحمه از دو دیگر، اینا تازه اصحاب الیمین هن، اصحاب میمنت هن. راست و چپ معیار نیست، یمن و شو معیار است. اصحاب یمین را اصحاب میمنه باید دانست، اصحاب شمال را اصحاب مشعمه باید دانست. شومی زشتی بدی این گاهی با دست راست است گاهی با دست چپ، میمنت و برکت گاهی با دست راست است گاهی با دست چپ. درباره ذات اقدس اله که دارد در شبهای ماه مشتمزان او باسطول یدین به عطیه است، در روایات است او هر دو دستش راست است، دست چپ ندارد خدا، گرچه منزه از دست است، گرچه مبرای از چپ و راست است، اما او فقط دست راست دارد. کلتا یدیه یمین. و انسان های کامل مثل اهل بیت علیهم السلام که مظاهر عالی ترین مظهر ذات اقدس الهند، درباره اون ذوات قدسی مخصوصا وجود مبارک ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین آمده است کلتا یدیه یمین، هر دو دست امام کاظم دست راست است، امام دست چپ ندارد، چون چپ یعنی مشعمه شو زشتی، با دست راست کار خیر انجام میدن چین که با دست چپ، با دست چپ کار خیر انجام میدن چین که با دست راست، اصحاب میمنه اینا هستن. اما اگر کسی معارف اعتقادی را تأمین نکرد، تحصیل نکرد، باور نکرد، راهای خیر را طی نکرد، و الذین کفروا بآیاتنا اونا اصحاب المشعمن، که کلتا یدیه شمال، کلتا یدیه مشعوب، با دست راست همون معصیت را انجام میدن که با دست چپ، با دست چپ همون کارهای شر را انجام میدن که با دست راست، اونا اصحاب مشعمه هستن، علیهم نار مؤصده. اینا راه خودشون را، راه خیر را، راه کمک رسانی را به جامعه بستن، تواصی به حق نداشتن، تک محور بودن. طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنمه لذئب. کسی که در شرایط عموم از یک تو و شرایط خصوص از سوی دیگر تکندیش است، تکروی دارد، بهره تک میخواهد، این گرفتار عذاب شیطانی است، همونطور که گوسفند تکچر گرفتار گرگ میشود. گاهی یک گوسفندی که در ربه است، یک دسته علف سبزی را در کنار یک دامنه ای دید، به دنبال اون علف سبز حرکت میکند، از رمه جدا میشود، از تحت سیانت و رهبری و حفظ چوپان جدا میشود، از مسئولیت نگه داشتن کلب اون رمه ممانند اون محروم میشود، گرگ او را میدرد. که فرمود اشاز من الناس لشیطان کما ان شاز من الغنمه لذئب. لذا تواصی به حق لازم است، تواصی به صبر لازم است، تا انسان در این راه تنها نرود، با دیگران این راه را طی کند و با دیگران وارد بهش بشود. غرض آن است که دوتا نجد، دوتا صراط نیستن، یکی صراط است یکی کجراه، دو سبیل یکسان نیستن، یکی سبیل حی است که پایانش بهشت است، یکی سبیل غی است که پایانش دوزخ است. فرمود صحابت غیر از این که در کسی وارد بهشت میشود، اگر فرمود اصحاب میمن است، یعنی این صحابت و هم نشینی و هم زیستی اینا رها نمی کند، اینا اصحاب النار هست، این کنایه از اون خلود است. البته در مسئله خلود آیا مکث طویل است یا ابدیت، یه نظر دیگری است که درباره گروه خاصی مثل منافقین، مثل مشرکین، مثل ملحدینی که آل من آبدن کجراه رفتن حکم دیگری دارد، وگرنه یک مسلمان و یک موحدی که چند لحظه گناه کرده است، اینا کسانی هستند که بعد از این مقدار سوخت و سوز به شفاعت اهل بیت علیهم السلام آزاد می شود. و در روایات آزادی اینها هم آمده است که در پیشانی اونها نوشته است ها اولای اتقاء الله من النار، برای اینکه شرمنده نشوند درخواست میکنند که این آرم از پیشانی اینها پاک بشود، عنایت الهی بعدا شامل اینها میشود، و این جمله که اینها آزاد شده از جهنمند، این از چهره اینها زدوده میشود. فرمود علیهم نار و موسده، این بسته است، بهشت باز است، مفتحتون لهم ابواب. این آزادی برکت رو برکت دیگر است. نه هیچ کس میتواند بدون اذن وارد بهشت بشود و نه هیچ کس در بهشت است حاضر است از بهشت بیرون برود. آزادی به باز بودن در بهشت نعمتی است روی نعمت. درهای بهشت باز است، مفتحتون لهم ابواب. هیچ جا شما نمیبینید که خدا فرمود ما در بهشت رو میبندیم، برای اینکه نه بیگانه میتواند بیاید نه آشنا از بهش بیرون میرود، ولی خود باز بودن در نعمت و کرامت است. این که گفتن دوشیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمان زدن. میخانه الهی طبق تعبیر همین بزرگان رحمت و کرامت و عنایت الهی است. در رحمت هرگز بسته نیست، در میخانه نبود بسته، ولی حرمت می سبب بسته شدن در میخانه شد. حرمت می مایه بسته شدن شد. خود آزادی نعمتی است، گرچه کسی بی از قدرت ورود بهش ندارد، گرچه هیچ کسی مائل نیست از بهش بیرون برود، ولی باز بودن در یک آزادی روی آزادی دیگه است. در جهنم عکس این مطلب است، نه هیچ کسی حاضر است به جهنم برود، نه هیچ جهنمی میتواند از جهنم بیرون بیاید. او مقرنین فی الاسواد است. این طور نیست که آزادانه در جهنم بسوزد، او بسته میسوزد. این طور نیست که جای وسیع داشته باشد، در جای تنگ میسوزد. کسی که در دنیا جای دیگران را تنگ کرد، دیگران را بست، دیگران را در محاق انداخت، در جهنم مقرنین فی الاسفاد، اینها بسته غل و زنجیرند و عذاب میبینند. پس اینها که قدرت خروج از جهنم رو ندارند و هیچ کسی هم مائل نیست به جهنم برود، اما بسته بودن در یک فشاریست رو فشارهای دیگر. پس هاهنا امور اربعه، دو امر مربوط به بهشت است، دو امر مربوط به جهنم. اون امری که مربوط بهشت هستی هست، هیچ بهشتی حاضر نیست از بهشت بیرون برود و هیچ بیگانم مجاز نیست به توان اون را ندارد که وارد بهشت بشود بدون اجازه. دو، ولی در بهشت بازه. دو امر دیگر درباره دوزخ است، هیچ دوزخی قدرت ندارد از جهنم بیرون برود. یک، هیچ غیر دوزخی رغبت نمی کند که وارد جهنم بشود. دو، ولی در جهنم همیشه بسته است که عذاب است فوق عذاب. اینو میگن موسد. به اون وقت در جهنم که بسته است، فی امد ممدده که در سوره های دیگه است، درها که بسته می شود، گاهی به صورت قفل است که در قفل بکنند، گاهی یک پشبند افقی است که این لنگه در را به اون لنگه در مرتبط می کنند. گاهی فی امد ممدده مثل دزگیرهایی که از بالا تا پایین دو طرف را به هم می بندد. این میشه ممدد، امد ممدد، دزگیر. فرمود در جهنم از پشت اینجور بسته است، نه اینکه قفل شده باشد، یک، نه اینکه پشت بسته افقی 7-8 سانتی داشته باشد، دو، بلکه از بالا تا پایین نظیر دوزگیر کاملا این دولنگه به هم بستن. فی امدن یعنی عمود و ستونی که ممدد و طولانی و ممتد است. این میشه نار موسده، این میشه امد ممدد و مانند اون. این عذابیست فوق عذاب دیگر که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به دور